بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اجزاء تقیه بود و اینکه آیا عمل تقیه‌ای معجزی هست یا نه. بحث رو بر مدار فرمایش امام پی می‌گرفتیم و از روی کتاب ایشون بحث رو پیش می‌بردیم. امام اشاره فرمودن به این که سه دسته روایات داریم. یک دسته روایات مخصوص تقیه اضطراری است، یک دسته روایات مطلق و یک دسته روایات مخصوص تقیه مداراتی. اون دسته ای که مخصوص تقیه اضطراری بود که حدیث رفع بود و یک روایت دیگه خوندیم، روایاتی که مطلق بود گفته بود کلن اگه تقیتن خلاف حق عملی رو انجام دادید درسته. تا حالا دو سه روایتش رو خوندیم، سه روایتش رو، روایت مسعده، روایت صحیحه ابی صباح و روایت سماعه. روایت چهارم که از این به بعد تقریبا تمام روایات که میخونیم هم در این دسته و هم در دسته بعد مبتنی بر یک استدلال و یک نگاه امامه که همشون همین مطلب رو اگه تونستیم ازشون استفاده کنیم مفیدند و الا فلا. و اون این که این روایات به نوعی توسعه در مأمور به میدن، یعنی به عبارتی حاکمن بر ادله اولی. ادله اولی گفته بوده نماز با وضو بخون، این روایت میگه نماز بی وضو هم از دید من عبادتون. خب قبلا میشده عبادت عبارت است از نماز با وضو، این روایات دونه دونه حالا یا مستاقن یا یه ذره اعم یا به صورت کلی یا به صورت جزئی میگه عبادت اعم از نماز با وضو است. این تصریح رو امام ندارند تا آخر بحث هم که نحوه استدلالشون اینه، ولی از فهوای صحبتشون به لابلای صحبت به راحتی استفاده میشه که همینه میخواد بگن. روایات متعدده متکثره میخونیم. این روایات همین مطلب رو ببینیم ازش واقعا میشه استفاده کرد یا نمیشه. ممکنه از بعضیش ما هم با ایشون موافق بشیم، بعضیش رو بگیم نه همچین استفاده از این روایات نمیشه. استدلال اینه که اجزا عبارت است از مطابقت مأمور به و معطی به. اگر مطابق بود خب هم ساقط و مجزی. حالا اگر احیانا آمدیم و به وسیله این ادله توسعه در مأمور به دادیم، یعنی قبلا گفته بود که از دید من عبادت، عبادت مثلا سحرگاهی عبارت است از نماز به علاوه وضو، دلیل اومد گفت آقا نماز بی وضو هم عبادتون. حالا یا علا نحو تقیه یا علا نحو الحکومه، به چه معنا؟ به این معنا بگه نماز بی وضو هم نماز با وضو است، یا اینکه توسعه نه از باب حکومت نباشه، توسعه در مأمور به باشه. بگه آقا منی که بهتون گفته بودم صبح نماز بخونید با وضو، حالا دارم خود منم بهتون میگم صبح اگه نماز بی وضو هم خوندی با شرایط خاصی از دید من قبوله. بذار اینم میشه توسعه در مأمور به معطی و بهتون مشخصا مختلف با اون حالت قبل، حالت غیر تقیه. ولی خب کسی که معطی و بهش مطابق با مأمور به باشه کافیه. خب مأمور به در حالت تقیه تغییر میکنه. این محصله تقریبا همه استدلالا، همه روایات این بحث رو زمینش هست. نه واقعی هم هست، حالا به نوعی ظاهری که همه عوامر ما ظاهریست، ولی نه در این شرایط خاص واقعا وظیفه تو همینه.
نه
در از باب اون نیست، اون امر اضطراری، امر اختیاری و امر اینا نه، اون اصلا اون زاویه بحث اجزا و اون دست فرمون نرفتن. کشف خلاف نمیشه بعدن، از همین اولش معلومه. در رابطه با اجزا دو بحث داشت، بحث امر اضطراری و امر اختیاری، و بحث دومش بحث امر ظاهری به نسبه به امر واقعی. در امر ظاهری که باید کشف خلاف بشه، امیده اصلا کشف خلاف ما از اول هم میدونیم خلاف میکنیم. اضطراری هم به اون معنا چرا میشه گفت مثل تیمم و وضوعه، اما به نوعی بحث اضطرارش فقط در بحث اضطرار که نیست، که بحث غیر اضطرارش هم هست. یعنی ما الزاماً تقیه‌مون در حالت غیر اضطرار هم مطرحه، تقیه‌های جایزه هم داریم میگیم، نه تقیه واجبه. لذا اون بحث رو میشه تو اینجا مطرح نکرد، ضمن اینکه البته تمام این بحثا تو اون تک هم میتونه زیر مجموعه بحث اجزا هم قرار بگیره و مطرح بشه. از فرازالک بعضی از روایات مثل اولین روایتی که میخونیم، این اساساً معنایی نمیتونه غیر ظاهر، غیر اجزا داشته باشه. دیگه بکنید قبل از اینکه وارد بشیم یه نکته هم توجه بکنیم. تقیه اگه به ما گفتن این کار رو انجام بده، دو معنا میتونه داشته باشه. یکی انجام بده حرام نیست، یکی انجام بده درست است. ببینیم شما الان مثلا فرض بفرمایید توی امتحانی هستی، سر امتحان داری یه چیزی مینویسی، من به شما میگم که آقا سوال سه رو نمیخواد بنویسی، این یعنی سوال سه رو ننویس، نمره میگیری، قبول میشی، تجدید نمیشی، یا اینکه سوال سه رو ننویس چوبت نمیزنن، عقابت نمیکنن. حالا اگر یه نفری آمد به شما گفت این کارو بکن، در موقع تقیه این کارو بکن، این در موقع تقیه این کارو بکن، این کار را بکن حرام نیست، یا این کار را بکن درست است. بعضی از موارد اساسا حرام نیست توش معنا نداره، مثل این مورد مثلا فرض کنید امتحان، و حالا شما کنکور برو بده، آخرش اصلا عمدن ام کنکور رو ننویست، عقابت که نمی کنن، نهایت قبول نمیشید، درست نیست. حالا در بعضی موارد در روایات اینجوریه، مثل مسخ بر خفه، گفته تقیه در همه چی از غیر مسخ بر خفه. این که در مسخ بر خفه این تقیه نیست، یعنی در بقیه هم که انه مثل اینه، این نیستش رو باید در اصلش ببریم. در مسخ بر خفه این تقیه اگر بود فقط و فقط در حکم وضعی بود، حالا اصلا شما عمدن تو خونت روی کفش بس بکن، حرام که نیست که، نهایت وضو باطل است. پس از این که میگه بر مسح خفین تقیه نیست، معلوم میشه مقام سخن مقام حکم وضعی است. یعنی که هم نمیخواد بگه اگر بر خفین مسح کردی وضوع تو باطل است، اما در بقیه چیزها تقیه اگر کردی وضوع تو صحیح است. پس معلوم میشه موضوع حکم وضعی است. اینم بعضی از موارد اون اصلا حکم تکلیفی بردار نیست. این دوتا نکته را تو ذهنمون داشته باشیم، دیگه حالا ادله رو از رو بخونیم دونه دونه بریم جلو. نه نکته دوم تو باید استظهار روایاته، مثلا برای اون بعضی روایات میشه استفاده کنیم.
علت فقیه هست و از فعل روکنده
و شیخ ارسالی
میگه که
احکام وضعی اصلا قابل جلب. اولا که حالا اینکه نرام شیخ میگن احکام وضعی قابل جلب نیستن، خب بله رو مبنای خودشونه، منتها اونم به هر حال مضر به بحث ما نیست. به این معناست که وجوب اعاده رو که برمیداره اجزا ازش در میاد. اونش خیلی تفاوتی نداره، لسان بیانش فرق میکنه. ببینید روایت ابی عمر اعجمی قال قال لی ابو عبدالله یا ابا عمر، صفحه 51 روایت قبلی رو خوندیم. روایت ابی عمر اعجمی میگه امام صادق به من گفت یا ابا عمر ان تسعة عشر دین فی تقیه ولا دین لمن لا تقیه له و تقیه تو فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح علی الخفین. خب زراره هم سیه داره، قلت له فی المسح و الخفین تقیه آیا هست؟ فقال ثلاثه لا از تقیفیه نه احدا، من از هیچ کسی تقیه نمی کنم. که این روایت رو خوندیم قبلا دیگه، الان موضوع نمیخوام راجع به روایت بگیم که آیا حضرت این کار رو نمی کنه، بقیه نباید این کار رو بکنن، که همون وقت گفتیم نه موضوعیتی نداره این ستا. اما مهم لسان روایته، شرب المسکر، مسح الخفین و متعت الحج. خب در این ستا گفتن ما تقیه نمی کنیم. خب این ظاهر منها از این دو روایت اتقاء او فی غیره، حضرت پس معلوم میشه در بقیه تقیه دارند، ولا رایبه که در این دو مورد بیان استثناء مسح خفین و متعت حج ایناش وضعی هن دلیلون علا شمول همال الوز، معلوم میشه که این دو روایت اساسا ناظر به حکم وضعی هن یا شامل حکم وضعی هن. چرا؟ برای اینکه درست شرب المسکر حکم وضعی نداره، حکم تکلیفی داره، یعنی حرامه، البته حکم وضعی هم داره، نجس میشه دهن. مسح الخفین چی؟ اما مسح الخفین که اساسا حکم تکلیفی نداره که یکی مسح الخفین بکنه عقابش کنه. فان المسح علیهما ممنوع غیری، ممنوع غیری یعنی باطله، یعنی در حقیقت منع مانعیت غیری داره، مقدمه است از باب عدم المانع، لعجل عدم تحقق الوضوع، نماز وضوع باش تحقق پیدا نمیکنه، که تازه خود وضوع مقدمیت داره. ولا حرمت ذاتیت فی، پس معلوم میشه که از این دو روایت صحت اعمالی که معتی و بهاست از روی تقیه. بله مسح خفین فرضاً باطل، ها بقیه درسته دیگه. خب استدلالش به نظر درست میاد، البته با همین بیانی که فرمودن دیگه، به این معنا که این در این که گفته نیست معلوم شد حکم وضعی نیست، پس معلوم شد بقیه که هست حکم وضعی هست، یا به عبارتی اساسا ناظر فقط به حکم تکلیفی نیست. روایت دیگه، روایتی سید مرتضی در رساله محکم و متشابه خودش از تفسیر نعمانی نقل میکنه از امیرالمومنین در حدیثی که فرمود، همین روایت ها رو همش خوندیم به طور مفصل، اما رخصت التی صاحبها فیها بالخیار، رخصتی که خداوند اختیار داده به صاحب رخصت، یعنی کسی که در اون وضعیت قرار میگیره، در اون رخصت اختیار داره اینه، فإن الله نهى المؤمن ان يتخذ الكافر وليا ثم من عليه باطلاق رخصت له، سپس رخصت رو برای او مطلق کرده یعنی رخصت رو اختیار قرار داده. عند تقیه فی الظاهر، وقتی که تقیه میاد ظاهرا میتونه کارای رو انجام بده، رخصت بکن، مثلا ان یصوم بصیامه، روز اول ماه که روزه میگیرن روزه بود، و ان یفطر به افطاره و یصلی به صلاته، یعمل به عمله و یظهر له استعمال ذلک موسعا علیه، ظاهر کرده برای او که اینها رو انجام بده، موسعا خداوند توسعه داده علیه یعنی برای این مکلف به ظاهر فیه، واقعا وظیفش نیست ولی بالاخره ظاهرا الان این کارا رو بکنه، لذا علیه ان یدین الله تعالی فی الباطن، این تدین به خدا داشته باشه، به خدا اعتقاد داشته باشه در باطن، به خلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین المستولین علی الامه. اما در ظاهر اگر چیزی رو میترسه از کسی که دیگه من یخافه، از کسی که میترسد او را که اونا کیان مخالفین مستولین، اینا خب به خلاف ما یظهر در باطن اعتقاد داشته باشه. بعد میفرماید لا یتخذ، خداوند فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذرکم الله نفسه فهاذهی رحمتون. داریم میادیم پنچر روشن کنیم. فهاذهی رحمتون تفضل الله بها علی المؤمنین تفضل فضل یفضل. حالا البته تفضل باید بشه تفضل، بله. فهاذهی رحمتون تفضل الله بها، به وسیله این رحمت بر مؤمنین، رحمتن لهم، رحمتی هم بوده، لیستعملوها عند التقیه فی الظاهر، در ظاهر این رو استعمال بکنن. و قال رسول الله ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. کمش کنی الان پرواز میکنن دیگه هوا. خب روایت در رابطه با تقیه های جایزه است، چون میگه تکلیف هست اما رخصت هم دارن میتونن انجام بدن. و تعبیری که امام میگن دقیقا همون استدلالی است که اول بحث از بیرون گفتیم، فإن الظاهر من العمل بعمله. چه فرمودن؟ اون اولش گفتن که و یعمل بعمله و صلات به صلاته، یا یعنی اینکه گفتن باشون نماز بخونه، یا فرمودن که تعبیر توسعه به کار بردن موسعن علی، که خیلی تعبیر توسعه اینجا به درد امام میخوره، توسعه در مأمور به و توسعه استعمال تقیه، به خصوصم که فرمود در پایانش خداوند دوست داره رخص رو بگیرید، پس معلوم میشه این کار محبوب خداست. اینا هو صحت العمل و اجزاؤه، معلوم میشه مجزیه. و انما یعطا به تقیتن معتی و به، معتی و به ما که به تقیتن او را انجام میدیم، معلوم میشه صحیح و محبوب له تعالی. بعد همون مطلبی که از بیرون گفتیم به لسان ایشون توضیح میدن، میگن نگاه کنید، این که میگه خداوند دین را آورد در باطن ولی در ظاهر یه چیز دیگه ای رو گفت انجام بدید، قولش که میفرماید و ظاهر و قوله علیه ان یدین الله فی الباطن به خلاف ما یظهر، این میخواد بگه ان لماهیت العبادات مصداقین، ماهیت عبادات دو مصداق دارن مختلفه، یکیش معروف به حال تقیه است، یکی معروف به غیر حال تقیه. نمیخواد بگه این کارا رو بکنید بعد تازه برید اعاده بکنید، ولیس المراد من اعاده ما یعطی بهی تقیتن بلا اشکال. یعنی این اگه بذارید این روایت رو دست کسی میگه آقا این کارو یدین الله به خلاف ما یظهر، معناش این نیست بره در باطن یه کاری رو که در ظاهر انجام داده و عکسش رو انجام بده. لیس المراد بلا اشکال، بله نیست. خب عرض کردم ممکنه در مورد شسی بگه نه، ما چون این استظهاری از روایت نداریم به اینکه در مقام توسعه در مأمور به، یعنی که هنم خواهد بگه آقا منی خدا برای شما دو تا چیز جعل کردم، ممکنه هم از کسی بگه نه همچین استظهاری ازش میکنن. این دیگه از استظهار تعبیر موسعن علی هم خب به نوعی به نفع امام میاد، اما ممکنه هم از کسی بگه نه این اصلا توسعه، اون معنای توسعه نیست. روایت بعدی، ما عن ابی عبدالله فی رسالتی الى اصحابه، در نامه‌ای که به اصحاب نوشته که اینا قبلا خونده بودیم، و علیکم به مجاملت اهل الباطل. مجامله گفتیم اونی رفتار نیکو داشتن، اینی خوش رفتاری کنید. تحملو عظیم یا عظیم منهم، زیم این ستم، ظلم و ستم رو ازشون تحمل کنید. ولی و ایاکم و ممازته، مزه یعنی نکوهش کردن، ممازه یعنی دشمنی کردن، دشمنی نکنید. دین و فیما بینکم و بینهم، خب این دینو یعنی چی؟ یکی از مواردیست که مورد بحث ماست. ازا انتم جالستموهم و خالتموهم و نازعتموهم، وقتی جلوس با اونا کردید، مخالطه دارید، با هم رفت آمد دارید، احیانا نازعتموهم الکلام، در کلام با هم نزاع میکنید، حرف میزنید، فانهو لابد لکم من مجالستهم و مخالطتهم و منازعتهم الکلام، باید مراقب باشید این کارا رو به تقیت التی امرکم الله ان تأخذوا بها فی ما بینکم و بینهم انجام بدید. پس ازای اول شرط دینوه، میگه اگر مجالست و مخالطت و منازعه کلامی با هم دارید، حرف میزنید پیرامون موضوعات، دین و فیما بینکم و بینهم، در اون چیزی که بین شما و بین اونا هست دینو، یعنی سیر کنید. حالا اینو معنا میکنید چرا؟ چون باید چنین بکنید، باید لابد لکم، باید با اونا بنشینید و منازعه و مخالطت و مجالستتون هم به وسیله یا در قالب تقیه‌ای باشه که خداوند برای شما قرار داده و باید او را اخذ بکنید. این چند مثل کبرای کلی باشه برای اون صغرای بالایی، یعنی کبرا اینه باید مجالست بکنید و از همون مسیری برید که خدا امر کرده بین شما و بین اونها باشه. تأخذو به ها همون معنی دینو میشه، یعنی اون چیزی که خدا امر کرده رو باید اخذ کنید، باید انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی که انه اون دین شما باشه، اون روش شما باشه. اینجا ظاهرا یعنی مشق بکنید، روشتون این باشه. پس کبراش اینه باید با آنها مجالست بکنید و به آنچه خداوند در مقام تقیه امر کرده است رفتار کنید، پس با آنها بنشینید و صحبت بکنید و به همون روش عمل بکنید. دینو یعنی مشقتون باشه، روشتون باشه. امام اینجور دیگه کنه، همینجور باید لفظ دینو رو به دیانت برگردوندن، میگن فقولهو به تقیه متعلق دینوه. این دینو فیما بینکم و بینهم فانهو لابده، بعد دینو به تقیه، یعنی دینو به تقیهی که خداوند امر کرده به شما. خب دینو به تقیه نیشی، یعنی اعملو به دیانه علا نحو تقیه، یعنی دیندار باشید به روش تقیهی. به نوعی ببینید میگه دینو این به تقیه رو، ما لابد لکم به تقیه، اون که من معنا کردم لابد لکم به تقیه رو به اون لابد آوردیم، یعنی لا منازعت هم به تقیه، لابد لکم که مجالست و مخالطت و منازعت بکنید، منازعتتون تقیهی باشه، مخالطتتون تقیهی باشه، مجالستتون تقیهی باشه. ما به این گرفتیم، امام گرفته نه، نقطه سر خط اینجوریه، لابد لکم باید منازعه و مخالطت و مجالست کنید، تمو دینو به تقیه، روشتون تقیهی باشه. خب دینو چرا میگن؟ دینو یعنی علانه حوه تقیه، دیندار باشید، دینداریتون علانه حوه تقیه باشه. البته دینو به معنای تسلیم شدن و اینا میاد ظاهرن، اما شاید هم اون معنای مجهول نگیره، دانه به معنای تسلیم شدن یا پذیره پذیرفتن هست، اما حالا دینو نمیدونم به این معنا هم البته مجهول نیست، دینو دانه یدین و دین امره، یعنی تسلیم بشید به این نوعی، مثلا مسالمت بکنید، چند در ظاهر هرچی میگن قبول بکنید، مشی سلمی با اونها داشته باشید. دینو البته بله مجهول نیست امر. خب بله نمیدونست. حالا بعد تعبیر حضرت امام اینه و ظاهر من انه اعملو به دیانه و عبدالله فی ما بینکم و بینهم عباده علا صفت تقیه، در رفتارهای بین خودتون خدا رو تقییتا عبادت کنید. خب این نکنید، این امام تعبیری که عبدالله علا صفت تقیه دیگه دارن توسعی در مأمور رو به میگن، اینو معنا که میکنن میگن دینو به تقیه. خب بله اگه دینو به تقیه باشه یعنی اعبدالله به تقیه، لذا یدالله علا ان الاعمال التي تعمل تقیتن عبادت الله دیانت الله، ولا تکونو صورت العبادت، فقط صورت عبادت نیست واقعا عبادته. فیدالله علا صحتا و کون المعتی به ها مستاقا للمعروف مأمور به حالت تقیه، به اون بیانی که از بیرون اشاره کرد. اون معنایی که ما گرفتیم راه و روش گرفتیم، یعنی اینجوری گفتیم به تقیه هم صفت گرفتیم دینو بیما بینکم، حالا به تقیه مگر بگیریم که امام گفتن که این پرانتزی که البته تو عبارت گذاشته پرانتز خب اونجا نداره، دینو بیما بینکم و بینهم، من به معنای تسلیم شدن هم اگه بگیریم به یه معنا تسلیم باشید در بین خودتون و بین اونا راحت باشید، هرچی میگن گوش کنید، نمیخواد سختی بکنید، نمیدونم تلخی بکنید. اما خب اونم که فرمایشم که امام گرفتن به تقیه رو متعلق به دینو گرفتن، این وسطیه رو جمله معترضه. چرا دیگه اون روشید که امام گفتن که در میان، یعنی دینو به تقیه، خب عبادت کنید دیندار باشید به تقیه، اما نه اونی که ما گفتیم اون از امرکم الله ممکنه در بیاد، خدا امر کرده دیگه، امرکم الله ان تأخذوا بها، خود خدا گفته این کار انجام بده، و ممکنه کسی بگه این امرکم به معنای در حقیقت فقط حکم تکلیفی یا وضعی ازش در نمیاد. گفتم کلن در رابطه با دونه دونه اینا این تمجموش این نحوه توسعی که امام گفتن رو تو تک تک روایات میشه گفت. روایت بعدی بصائر الدرجات از سعد بن عبدالله اشعری به سند صحیح نقل میکنه از معلب بن خنیس و قال قال لی ابو عبدالله امام صادق گفت یا معلا اکتم امرنا، تا اونجا که میفرماید یا معلا ان تقیه دینی و دین آباد ولا دین لمن لا تقیه تلا، یا معلا ان الله یحب ان یعبد فی السر کما یحب ان یعبد فی العلانیه و المزیع لامرنا کالجاهد له. خب چی استفاده کردن؟ امام میگن یعبد فی السر یعنی یعبد فی تقیه، پس اینم عبادته، و ظاهر ان العباده سرن هم عبادت یا العباده حیثو یعبد الله المتقیو مع اصرار الحق، با پنهان کردن داره عبادت میکنه. و قد قال ان الله یحب ان یعبد فی السر، یعنی خداوند فل عباده واقع علی وجه تقیه عبادت و محبوبه، فوقعت صحیحه. و ظاهر ار قولش که می فرماید در موثقه هشام ابن سالم که روایت دیگه اسماء عبدالله به شیء احب و الیه من الخب، که بعد گفت مل خب قال از تقیه، اونم عبادت بر نعت تقیه، لذا مضمونش بسه همین سر این از پینا نه سر به معنای در تقیه، چرا چون پشتبند اون بالا داره، به این من اگر اینجوری معنا بکنه نکنید. یعنی اینجا اشکالی که میشه گفت این قول تو قول، چون ما اول بحث خاطرتون باشه گفتیم ما اجزاء رو ثابت کردیم، ذیل بحث لا حرج و اینا بحث رو گفتیم و اجزاء رو ثابت کردیم رفتیم، این بحثش هست. منتها اینجا در بحثی که مطرحه اینجا ممکنه اینگونه بگیم خود این که شما به خاطر خدا کتمان اسرار میکنید این عبادته، اما اصلا ناظر به این نیست کار این کاری که کردی درسته یا غلطه، خب اینم بره دوباره خودت اعاده بکن. ممکنه کسی همچین شبهه ای توش بکنه. چی؟ خب با انجیش بشه؟ محبوبه. نکنید این کاری که شما بر من میکنید محبوبه، ولی این الزامن ممکنه حتی اصلا هیچ کاری نکنید. یعنی این نیست که اون کارو میکنید، حیثیت دیگری است. مثال براتون بزنم، نکنید شما الان میرید مسجد، تو مسجد یه کودک یتیمی کناره، نماز جماعت شرکت نمیکنی، میری به اون کودک یتیم گم شده میری میگردی بابا و یا ننش رو که وجود نداره حالا یا داره پیدا میکنی بهشون میری، حالا اصلا یتیم هم نیست گم شده، نماز جماعتت رو ترک میکنی، حتی نماز داره قضا میشه رها میکنی میدوی میری اینو بچه رو کمکش میکنی، بعدا یه اهل دلی به شما میگه این کار تو به مراتب از اون کار بیشتر خدا رو خوش اومد، اما این به این معنا نداره که اون نماز قضا شده اعاده نداره که. یعنی این که شما این کار رو انجام دادید این به عنوان دیگری کار درستی هم بوده، خیلی هم خوبه، خدا به درتم بیامرزه، اما خب برای آدم بکن منافات به هم نداره. در مقام توسعه باید ناظر به اون دلیل باشه. ما میتونیم از این استفاده کنیم که ناظر به اوست. این که معنی که شما میکنید که قطعا این نیست، چون نمیخواد بگه همون چه، میخواد بگه همون شما در سر محبوبی در علانیت محبوبی. این روایت رو چون راجبش اونجا گفتیم راجب روایاتش بحث نکنیم دیگه، راجب صحبت قبلا صحبت روایت سفیان ابن سعید از ابی عبدالله و فیها یا سفیان من استعمل تقیف دی فی دین الله فقط تسنم از ضربت العلیا من القرآن. خاطرتون باشه ضربه رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی کوهان شطور. تسنم هم یعنی سوار شده، یعنی کسی که تقیه رو انجام میده اون بالا نشسته، یعنی جهنم اوجه نوک قله است، فهم درستی داره، درست فهمیده. خب استعمال تقیه یعنی چی؟ یعنی عبادت رو تقیتاً به جا بیاره. و تکون العباده المعتیبه ها کذالکه دین الله، پس معلوم میشه اینم دین خداست و چیزی که دین خداست صحیحه دیگه. ولا تکون من دین الله ما لا تکون صحیحه مستاغن لمعمور به، چیزی که صحیح نیست، چیزی که مستاغ معمور به نیست نمیتونه این دین خدا باشه. یه روایت دیگه است احتجاج از امیرالمومنین داره، آمرو که ان تستعمل تقیه فی دینک. روایت دیدم همین مضمونه، روایت قبلا مفصل خوندیمش. میگه من به تو امر میکنم در دین تقیه رو به جا بیار. خب اینم همین جوره دیگه، همین مضمونه. وقتی میگه امر میکنم نمیتونه به چیزی امر بکنه که باطل باشه. البته امام میگن که ذیل روایت احتجاج معلوم میشه فضا فضای اضطراری بوده. ما سه طایفه کردیم، طایفه اول اضطراری ها، طایفه دوم مطلق، طایفه سوم مداراتی. این روایت احتجاج با توجه به این که فضاش فضای اضطراره یز هرمن زیله ها انها من طایفت الاولاینی از اضطراری هاست. روایت رو سابقا خوندیم، خود تو نگاه بکنه من دیگه دوباره اشاره چی؟ همین اشکالی که من قبلش گفتم هست دیگه. ممکنه بگیم نه اصلا در این مقام نیست، اصلا روایت ناظر به توسعه در این مفهوم نیست. خب طبیعتا لا یخفا ان هذه طائفه اعم موردن من طائفه الاولى بل یستفاد من بعضا اجزا در تقیه مداراتی هم. چرا؟ به خاطر اینکه مطلقه، مطلق تقیه رو گفته، در حالی که طائفه اولى فقط اضطراری ها رو میگفت. طائفه سوم مداراتی ها. ادله اجزا در تقیه مدارات. صحیح هشام ابن حکم قال سمعت ابا عبدالله یقول ایاکم ان تعملوا عملا نعیر به، شما کاری نکنید باعث سرشکستگی ما بشه. فان ولد السوء یعیر والده، عمل به بچه بعد باعث میشه که پدرش فرزنش بشه به عملش، که معیر باید بشه، معیر مجهول بخونیم. کاری نکنید، عملی کاری نکنید باعث سرزنش ما بشه. بله اون معیر باید بشه بجاهرن. کنو لمن انقطعتم الیه زینا، کسی که شما به او به سوی او منقطع شدید، یعنی منصوب به او هستید، زینت باشید. ولا تکونو علینا شینا، باعث وحن ما و باعث خلاصه بی‌آبرویی ما نشید. سلو بعد از اینجا سلو فی اشاعرهم، برید تو عشیره هاشون، تو خانواده هاشون، پیش اونا نماز بخونید. اودو مرزاهم، مرزای اونها رو عیادت کنید. و شهدو جنازهم، جنازه هاشون حتما شاهد باشید، یعنی تشییع جنازه برید. لا یستقونکم الی شیء من الخیر، اینجور نباشه اونا قرآن بهتر از شما بخونن، اونا کارهای خوب بیشتر از شما انجام بدن. فانتم اولا بهی منهم، والله ما عبده به شیء احب الیه من الخباء، قبلا داشتیم خط و ما الخباء قالت تقیه. فان الظاهر منها الترغیب بالعمل بر طبق آراء و احواء اونها، یه باید مطابق کار اونها انجام بدید، نماز رو در اشاعر اونها بخونید، یعنی مطابق نظر اونها بخونید، همینطور خیرات دیگه. در حالی که اتیان در اشاعر اونها و در محضر اونها طبیعیه که مستلزم بعضی از اجزا و شرایط. شما وقتی برید دیگه مهر نباید بذاری، وقتی میری باید مثلا اول مغرب نماز بخونی، و فعل بعض موانع، و این که زیل روایت حضرت فرمود ما عبد الله بشی لعل، در مقابل یک سری مقدس تر از پاپ بوده، طرف بلافاصله یه شیعه گفته آقا یعنی ما بریم نمازا رو همین جوری مطابق نظر سنی ها بخونیم، لدفع استبعاد شیعه صحت العمل المخالف للواقع، که این نفر اومده گفت ما بریم نماز بخونیم، نماز باطل، نماز غلط. حضرت گفتن نخیر، ما عبد الله بشیء احب الیه من الخباء، این تقیه خیلی هم خوبه، حتما این کار بکنید. افقال ان ذالک احب العبادات و احسنها، باز با همون نگاه، همون دست فرمونه که ان امام میخوان بگن هذه عبادتون و العبادت الصحیحه، پس توسعه در امر رو بده. روایت بعدی علی بصیر قال ابو جعفر خالفوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامره سبیانیه، اینو قبلا هم داشتیم، وقتی کار حکومت بچه بازیست خالفوهم، در پنهان مخالف باشید ولی در علانیت بالبرانیه مخالفت داشته باشید، برید بشینید بننشید. فإن الظاهر مراد از مخالفه چیه؟ اتیان اعمال بر طبق تقیه است دیگه. مخالفت بر در باطن چیه؟ اینی که تو خونه که رفتید نماز خودتون رو بخونید، اتیان ها علی طبق الواقع. فیکون کلون فی مورده این مصداق مأمور به، میگه در ظاهر این کار بکن، در باطن این کار بکن، هر دوش سن مأمور به دیگه، هر دوش ظاهر مأمور به. اینم تمام. بعد نکته بعدی مطرح میشه و اون این که خب دیگه تو اون شرایط نه میگه چه شما، میگه اگر وقتی در داخل بودید خونتون تنها بودید مطابق واقع انجام بدید، نه اینکه برید اونجا انجام بدید بعد برگردید به تو خونه مطابق، نه ازش اون در نمیاد، یعنی اگر در هر جا بودید شرایط خاص خودش، نه اینکه دوبار انجام بدید، این تعبیری که ایشون از شما فهمیدید ازش در نمید، حالا اگه اون باشه که شما میفهمید باز در نمید. مجموع باید با هم دید، یعنی مجموع روایات بحث رو باید با هم با ادله اولیه و آخریش دید. نکته بعدی توجه بکنیم، آیا در موضوعات میتونیم تقیه اونها رو قبول بکنیم؟ چون آقایت بعضی وقتا در احکامه، مثلا اونها میگن مهر نباید بذارید، خب این تقیه حکمیه، اما بعضی وقتا تقیه موضوعیه، یعنی مثلا اول ماه همه قبول داریم اول ماه این رؤیت هلال حکمش که فرق نمیکنه، منتها از حیث موضوعی با هم تفاوت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اونا میگن امروز هست، ما میگیم نیست. خیلی وقتا اختلاف ماها اختلاف دو نفر با هم در حکمه، مثلا شما میگی آقا نماز صبح دو رکعته، من میگم نماز صبح سه رکعته، اما خیلی وقتا نه اختلاف، شما میگی دو رکعته، منم میگم دو رکعته، منتها شما میگی این امام جماعتی که واسط جلو اشتباهی سه رکعتی خون، من میگم نه خیلی درست خون دو رکعتی خون.
صبح شده
یا نشده؟ امام میگن حتی در موضوعات هم میشه تقیه کردش، فرقی از این حیث نمی کنه. ببینید، ولی اعلم ان المستفاد من تلک الروایات صحت عملی است که انجام میشه تقیه‌تن، میخواد تقیه در اختلاف حکمی باشه، سواء کانت تقیه لاختلاف بیننا و بینهم فی الحکم کما بر مسه بر خفین و افطار لدى السقوط، لدى السقوط یعنی لدى استتار قرص، یا در ثبوت موضوع خارجی مثل مسه بر خفین، خب اونا حکمش رو قبول دارن، افطار لدى السقوط رو حکمی قبول دارن، همه گاهی اوقات هم موضوع خارجی، اصلا بحث اختلاف ما با اونا سر اختلاف حکمی نیست. مثل چی؟ تعرف وقوف و عرفات یوم هشتم، واقعا باید نهم برن، اشتباهی زودتر دیدن هشتم برن لعجل ثبوت الهلال اندهم یه روز زودتر. ظاهر اینه که فرقی نمیکنه بین علم به خلاف و شک، اگر احیانا ما یقین داریم اشتباه میکنه حاکم اونا، ولی راه افتادن دنبالشون برید، شک هم دارید دنبالشون برید. شاهدش اینه، این نکته دارم، خیلی نکته خوبیست، شاهدش اینه، میگن ببینید از اول فوت رسول الله تا پایان ادوار، تا پایان دوره غیبت، همیشه دوره اکثرا دوره تقیه بود. در زمان اون وقت ها هم امیرالحاج تعیین شده، امیرالحاج یه نقش خیلی مهمیه، به طور کلی چیزهایی در دوره زمان ما عوض شده به نسبت به سابق، مثلا یکیش نماز میت خوندنه، نماز میت رو باید حاکم میخونده، اگر تفویض میکرده میگفته تو بخون اشکال ندارم، ولی اگر حاکم میومده یکی دیگه وامیستاده نماز میت میخونده، این معناش یعنی منو حاکمیت تو رو قبول ندارم، امام جماعت باید حاکم وامیستاده جلو. اینجور نبوده که طرف بگن آقا یه دونه مثلا امام جماعت داره شهر، یه حاکم داره، امام حاکم بوده و قاضی و فقیه و مفتی و قاری و همه باید پشتر شما نماز بخونده، اگه کسی نمیرفته معناش این بوده که من زعامت تو رو، حاکمیت تو رو قبول ندارم، مثل نوع خروج بوده. یکی از بحثام امیرالحاج، امیرالحاج تعیین میکردن، میگفتن کیه که او تعیین میکرده، امروز میریم، امروز میمونیم، میشینیم، حرکت میکنیم، کم مثل لشکر عمل می شده، یعنی کل گروهی که می رفتن حج یه لشکر بودن که یه فرمانده داشتن، اونم امیرالحاج بوده. حضرت میگه که امام می فرمان در طول تاریخ ما یک نمورد سراغ نداریم ائمه ما یه روز دیگه مثلا گذاشتن نبر ما ثابت نشده، اونا مثلا روز نهم را افتاده باشن، اینا روز هفتم، دو روز دوتر این ورون بشده باشن. ببینید، دم مایش حد ترتب اثر تقیه در موضوعات و اینکه وقوفین فی غیر وقت ما معجزیان، اینه که انه من بعد رسول الله تا زمان خلافت امیرالمومنین و از بعد زمان خلافت تا زمان غیبت به دوره ما مثلا هم است، کان العیم و شیعتهم مبتلین به تقیه، اکثر من معتی سنه 200 سال و کانو یحجون مع امراء الحج یحجون مع امراء الحاج امیر الحاجا امیر الحاجام نوعاً خود خلفا نمیمدن ولی بعضی سالان خلفا است. اینقدر مهمه، اینقدر امیر الحاج بودن مهمه که شما کتابهای تاریخ رو نگاه بکنید هر سال داره چی امیر الحاج بود. یعنی مثلا بدائنهای ابن کثیر، کامل، ابن عسیر، اینا همشون داره. میگه مثلا کل سال 211 رو مثلا تو یه نصف صفحه برده، اما تو این میرسه امسال کیه که امیر الحاج بود. یعنی داستان مهمی بوده، اینجوری نیست که مسئله ساده ای باشه. حالا حج به جا می آوردن یا از قبل خلفا با امرای حاجی که از قبل خلفا بودن، یا خود خلفا مثلا می اومدن امیرالحاج می شدن. و کان امر الحج وقوفن و افاظتن، وقوفن یعنی انجام، افاظتن را افتادن رفتن، چون حرکت از بعد الوقوف رو بهش میگن افاظه، به عیدی هم خلفای جور بودن، حالا یا امرایشون یا خودشون. چرا؟ به خاطر اینکه این از شؤون سلطنت و امارات امارت بوده. ولا رای و فی کسرت تحقق یوم الشک، قطعا در این سنین متمادی یوم الشک واقع میشد. اینجور نبوده که حتما همه یقین پیدا بکنن که ولم یرد من ال ائمه ما یدل علی جواز تخلف عنهم، از ائمه وارد نشده یک مورد که حضرات اجازه داده باشن تخلف بکنن، بگن امسال نه امسال ما قبول نداریم، بر ما ثابت نشده، یا بگن آقا درسته میریم اما خب حالا رفتیم از باب ترس اعاده باید بکنیم. او لزوم اعادت الحج فی سنت که یکون حلال شهر ذی‌الحجة ثابتا لدى الشیعه مع کثرت ابتلائهم، بگن آقا حلال سال ذی‌الحجه پیش شیعه جور دیگه ای ثابت شده، کثیر الابتلاء بوده، بالاخره همی رفتن نگاه میکردن میگفتن، ولی همون که حکومت میگفتن قبول میکردن دیگه، نه حکم به اعاده کردن نه حکم به تخلف کردن. ولا مجال لتوهم عدم الخلاف، یکی ممکن انقرض بگه آقا اول ماه ذی‌الحجه هیچ وقت اختلاف نشد، نمیشه توهم نمیتونه بکنه عدم خلاف در اول شهر در حدود 240 سال. ولا فی بنائهم علی ادراک الوقوف خفاءً، بازم کسی نهی اشکال کنه بگه نه از ائمه یواشکی میرفتن، مثلا تو بیابون یواشکی میرفتن از یه روز دیرتر. حمایتنا جوحال شیعه فی هذه الازمنه، جوحال شیعه این روزا میرن اونا را میفتن، هفت موردی 11 نفر فرداش میرن، 2 میلیون نفر بیرون رفتن، 11 نفر 12 نفر روز بعدش را میفتن میرن. چرا ائمه این کارو نکردن؟ بنایشون نبوده ضرورت امنه لو وقع ذالک منهم ولو مره او امرو بهی ولو دفعه لکان منقولن به، اگه امر کرده بودن یا امر شده بودن یا امرو به امر کرده بودن یا کسی امر شده بود بهش، این منقول میشد، بیان میشد. چرا؟ به خاطر اینکه قطعا دوایی برای نقل این مطلب زیاده، این تخلف گفته آه امام زور دیگه رفت، یه نوع دیگه عمل کرده، خیلی مسئله مهمه بوده. فعدم و امرهم به، این که امر نکردن و متابعتهم لهم دنبالون رفتن، عدل و دلیل بر اجزاء عمل تقیه ایست ولو در مخالفتهای موضوعی و هازا مما لا اشکال فیه ظاهره.